در بحث ما چند تا برهان مطرح است که ضرورت بعد را اثبات می‌کند و هر برهانی هم به اندازه حد وسط خودش مطلوب را اثبات. برهان اول برهان حرکت بود برای اثبات معاد، یعنی برهانی که حد وسطش هدفدار بودن حرکت بود و مقداری در باره برهان حرکت در تقریب بحث شد. خلاصش این شد که حرکت بدون هدف ممکن نیست، زیرا حرکت سمت و مقصد و سوی دارد. این طور نیست که یک موجود مادی حرکت کند و تمام سمت ها نسبت به او علی سوا باشد و او بدون جهت یکی از این سمت ها را انتخاب می کند و بدون مزیت یکی از این جهات پایان سیر او قرار می کند. چون حرکت به مقصد می رسد و پایانی دارد و اون مقصد از اول تعیین شده است، نه اینکه این متحرک بدون هدف در سیلان و حرکت باشد، بغتتا اتفاقا بی دلیل بی جهت به یک جا متوجه باشد. پس اگر حرکت مقصدی دارد، اگر متحرک به هدف میرسد، اون مقصد و اون هدف با مقاصد و اهداف دیگر فرق دارد. این طور نیست که این متحرک نسبتش با همه مقاصد و اهداف علی سوا بود ولی بدون جهت دو تصادف به یک سمت متوجه شد. الان وقتی ما مقداری در جهان طبیعت جستجو میکنیم، میبینیم این قافله طبیعت از سیار متحرک هست، یعنی همه این خاک ها حرکت میکنن به مقصدی برسن، همه این گیاه ها حرکت میکنن که مقصدی برسن، هر خاکی برای معدن خاص شدن حرکت میکنن، هر گیاهی هم به سمت نهاد یا خوشه یا درخت مخصوص شدن حرکت میکنن. این طوریست که این خاکهای دامنه کوه که همه دست سیران و حرکتن، نسبت اهداف و مقاصد گوناگون یکسان باشد ولی بدون جهت اتفاقا یک خاکی شده معدن طلا، یک خاکی شده معدن نقره، یک خاک شده مس، یک خاک شده زغالسنگ، بدون اینکه هیچ رابطه‌ای بین این متحرک و هدف باشد، اتفاقا بی دلیل یکی شده نیست یکی شده نور. این چنین است. پس این میلیاردها قافله در حرکت سمت و سوی دارن اولا و این سمت و سو از پیش تعیین شده است، حسابی در کار است، نه این که هیچ رابطه وجودی بین این متحرک و اون اهداف نبود ولی اتفاقا به اون اهداف رسیدن ثانیا. پس برای هر متحرکی مقصدی و این مقصد هم ضروری است برای این، همون طوری که برای هر فعل فاعلی است که ضروره که فعل بدون فاعل محال است، برای هر حرکت هدفی است ضروره که حرکت بدون هدف محال است. منتها فرقی که در این دو جهت با یکدیگر دارن و بینشون هست این است که ممکن نیست فعل بدون فاعل صادر بشود ولی ممکن هست که حرکت به مقصد نرسد، متحرک به هدف نرسد، رو تداوم می‌کنم. این دو امر که ثابت شد بین اون هدف و این متحرک یک پیمند ضروری باید باشد، نه رابطه قراردادی. اینطور نیست که قرارداد کردن که این خاک به طرف معدن فلزی خاص به نام نقره حرکت کند، اون خاک به اون سمت حرکت کند. نظیر راهنمایی رانندگی نیست که به یه سلسله اتومبیلا بگن از این جاده برید، به یه سلسله اتومبیلا بگن از راه دیگر برید، که با قرارداد باشد و قابل تغییر و تبدیل باشد، که هر اتومبیلی میتواند از این خیابون بیاید. ولی میگویند مثلا امروز چون جمعه است، اون اتومبیلای مخصوص از این راه بیان، اون کامیونا از این راه نیان، که با قرارداد مسئله طبیعت تعیین بشود. این چنین نیست که قرارداد کرده باشند، گفته باشند این سلسله خاک ها به طرف معدن نقره شدن حرکت کنند، اون گیاه ها به سمت خوشه های و شاخه ها و خوشه ها و سنبله های گندم حرکت کنند، میتونن جو بشن، میتونن برنج بشن، میتونن حبوبات دیگر بشن، ولی برای اینها این طرف رو عبور مجاز گفتن. این چنین که نیست. این حبه ها و حسه ها که در دل خاک را افتادن، این طور نیست که به حسه خورما بگن بین که تو به طرف نخل خورما برو، گرچه میتوانی پرتغال بشی، نارنگی بشی، همه راه ها بازه، ولی تو از این راه برو. این چنین نیست. بین اون هدف به بین متحرک یک رابطه ضروری به تکمیلی است، نه قرار دادی. روی این امر سوم، اگر رابطه بین هدف و متحرک ضروری است نه قرار دادی، باید پیوند بین این متحرک و اون هدف ضروری باشد، تکمیلی باشد، نه قرار دادی. رابطه قراردادی بین متحرک و هدف نیست، یک رابطه وجودی و تکوینی بین متحرک و هدف. یعنی اگر این جهان میتوانه سخن بگوید، تک تک موجودات میگفت من با کدام مقصد در ارتباطم، من چی میتونم. و اگر کسی زبان جهان را هم بفهمد، میداند که اینا کجا خواهم رفت، چی می‌طلبه. بنابراین بین این متحرک و اون هدف اونچنان رابطه ضروری است که اگر اون هدف را برداریم، این متحرک برداشته می‌شود، و اگر این متحرک را عوض کنیم، متحرک دیگر جای او بنشونیم، اون هدف عوض می‌شود، هدف دیگر را با جای او گذاشت. با قرارداد متحرک را با هدف آشنا نکردند و با پیمان هدف را با متحرک مرتبط نساختند. پس بین برای متحرک هدفی و رابطه متحرک و هدف در این خواهد، یعنی در این متحرک چیزی که پیوند وجودی با هدف دارد و لاغیر، و هدف چیزی که رفت ضروری با متحرک دارد بلاده. این همون قوه و ماده، این همون استعداد، که استعداد رفت ضروری با مستعدله دارد، قوه پیوند ضروری با مقبیان علیه دارد. این طور نیست که این حبه گندم رابطه وجودیش با همه این خوشه ها و شاخه ها و درخت ها یکسان باشد، منتها طبق پیمان و قرارداد به حبه گندم گفتن تو گندم میشود، تو به حبه جو گفتن تو سنبوله و خوشه جو میشود. اگر رابطه ضروری است، معلوم میشود در حبه گندم یه چیزی است که با اون خوشه گندم در ارتباط است بلاغه، و در حبه جو یه چیزیست که با خوشه جو در ارتباط استراقه. این همون استعداد، این است که میگوید حرکت دو نبش دارد، از نبش قوه و استعداد میجهد روی بام و نقش فعلیت به کمال میرسد. پس حرکت بدون هدف محال، همونطوری که حرکت بدون فاعل بدون حاله، حرکت بدون هدف محال. اگر برای حرکت هدف هست به ضروره، چه این که برای حرکت فاعل هست به ضروره، اگر این حرکت موسمی بود، مقطعی بود، جزئی بود، ممکن است در اثر تزاحم و برخورد با مزاحم به مقصد نرسد، زیرا جهان حرکت چون همه موجودات مادی و ذرات اون در سیلان و حرکت هم، این برخوردها احیانا ایجاب میکند که یکی به مقصد نرسد، یکی به مقصد برسد، که در کم دارن تلاش میکنن که اون چی که احسن و زیباتر است یاد بشود. پس ممکن است یک موجود متحرک جزئی در این حال که هدف دارد، در اثر برخورد با یک مزاحم به مقصد نرسد. ولی اگر حرکتی برای متحرک تصویر شد که هیچ مزاحمی برای او نبود، نه از درون و نه از بیرون، رسیدن این متحرک به اون هدف ضروری خواهد بود و حصول اون هدف برای متحرک ضروری خواهد بود. چرا؟ چون این حرکت طبق بحث‌های قبلی هدف دارد به ضروره. اگر مانعی در کار نباشد، به اون هدف هم خواهد رسید به ضروری. جهان طبیعت از سماوات و عرضینش، از انسان و گیاه و سایر موجودات مادیش، گرچه هر کدام یک حرکت خاصی دارند و کوشش مخصوصی، اما در جمع یک واحد است. عالم ماده تا اونجا که سخن از استعداد است یک واقعیت بیش نیست. این وحدت عالم طبیعت را هم روی وحدت ماده میتوان اثبات کرد، هم روی نظم و هماهنگی که در جهان هست، همه هماهنگ دیگری هست تا در جمع یک واحد به بار بیاید، میشود تثبیت که جهان طبیعت یک واحد واقعی است. به این واحد واقعی چون مادی است بر اساس حرکت جوهری، درون و بیرون او سیال است و چون هر حرکت هدف دارد، پس جهان طبیعت مقصد و هدف است. و چون یک پارچه جهان حرکت در سیلان و کوشش است، بیرون از جهان چیزی نیست که سد راه او باشد، درون جهان طبیعت چیزی نیست که خار راه او باشد، زیرا فرض در آن است که جهان طبیعت یک واحد سیال است، بیرون از او هم که فرقی ندارد. پس این مجموعه که در سیلان و کوشش هست، هیچ مانعی و هیچ رادی برای او فرض نمی‌شود، نه از درون نه از بیرون. یک موجود متحرک به ضروره که دارای هدف هست به ضروره، اگر مانعی از درون و بیرون در بین نباشد، به مقصد میرسد به ضروره. و این همون تعبیر دینی قرآن کریم است که میفرماید معاد برای جهان طبیعت، برای سماوات و عرض، لا ریب فیه است، یعنی امر ضروری و لا ریب، شک بردار است. زیرا نمیشود گفت این جهان حرکت ندارد بلکه متحرک است به ضرور، نه می شود گفت متحرک هدف ندارد بلکه متحرک دارای هدف است به ضرور، و نمی شود گفت این متحرک به مقصد نمی رسد بلکه مانعی در کار نیست، نه از درون نه از بیرون، پس یقینا به مقصد می رسد به ضرور. پس مقصد جهان طبیعت که به تعبیر قرآن کریم دارالقرار است، و این جهان سیال به دارالقرار حرکت می کند، امر خارجی و لاریفی. در فصل دوم بحث معاد شبهات منکرین معاد مطرح می شود، در برابر شبهات امکان اثبات می شود. منکرین معاد که استبعاد می کنند با جواب شبهات اونها امکان معاد ثابت می شود و این نیمی از راه است. بحث در معاد این نیست که ممکن است خدای سبحان برای انسان ها روز پاداشی تعیین کرده باشه یا برای جهان هدفی باشه. بحث در امکان نیست، بحث در ضرورت است که المعاد امر خارجی و ضروری و به تعبیر دینی برای بکی. اگر محصول این امر ضرورت شد، معاد به عنوان یک دارالقرار ضروری خواهد بود. و این است که در قرآن کریم وقتی از معاد به پایان جهان طبیعت سخن به میان می آید، تعبیر لطیفش این است که ایان مرساها. سؤال اونها در باره معاد این است که لنگرگاه این کشتی کجاست، چه لنگر می اندازه. این که قرآن کریم به همه فرمود روزیست که سماوات و عرض عوض می شدن، نه تنها برای شما معاد است، برای مجموعه جهان معاد است. سماوات و عرض عوض می شدن، این نظام به دار و قرار حرکت می کنن. سؤال این است که ایانه مرساها، مرسای لنگرگاه کشتی. در جریان کشتی موسرام و داره فرمود که بسم الله مجراها و مرساها، او به نام خدا در جریان است و به نام خدا لنگر می اندازد و آرام می شود. بعد دیگه دو هدف می رود دیگه، زمان رو اضافه نکنید، متصل هم نه دیگه نه نه. برزخ هم از یک نظر جزء عالم طبیعت است و از جهت بسای دنیا و از جهت دیگر بسای آخره. لذا بعضی از احکام آثار دنیا در برزخ بار است که تمام طلب مغفرت ها و نیایش ها و اینا برای مردگان مؤثر است و از جهت دیگر که اونها نمیتوانن کاری انجام بدهند، ازا ما تبنا آدم اینقدر عمل بود در حکم هست.
یعنی دنیا و قیامت فردا میشه؟
نه،
چطور
مثل لفظ و معنا میشه، نه مثل امروز فردا، چون امروز فردا یعنی دنیا و دنیا.
یعنی مثلا
اتصال وجودی هست، اتصال خلعی نیست. مرد به معنای این ادام بین این قافله و هدف نیست که این قافله معدوم بشود بعد ظهور کند، که عدم در وسط فاصله باشد، که این قافله معدوم بشود دوباره یافت بشود. مرد به معنای فصل عدمی بین این قافله متحرک و مقصد نیست. مرد یعنی تبدیل منزل، منزل را به منزل دیگر عوض می کند تا به دار قرار دهد. در تبدیل نباید واسطه بشه چیز دیگه، اگه چیزی واسطه باشد که معلوم شد که تبدیل نشد. نه، ظاهر و باطن هم تغییر و قرآن کریم است که یعلمون ظاهرا من حیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. اینطور نیست که زمان به دو قسمت تقسیم می شود، یک قسمتش دنیا باشد یک قسمتش آخرت، اون میشه دنیای دوم، اون دیگه آخرت نیست. و به تعبیر قرآن کریم در سوره مبارک ابراهیم مجموعه نظام آسمان ها و زمین عوض می شود، یوم تبدل و ارزو غیر الارض و سماوات. اگر مجموعی این نظام عوض می شود، سخن از لیل نهار دیگه نیست. سخن از زمان، برای اینکه ما زمان رو از این حرکت ها انتظام میکنیم. اگر حرکت به مقصد رسید زمان در کار است. لذا در بهشت صحنه بهشت را خود بهشتیان نور میدن، اونجا که شمس و قمره نیست. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اینطور نیست که با یک نور سماوی صحنه بهشت روشن باشد. اون غرفه های اهل بهشت به وسیله یک نور خارجی روشن باشد، این چنین نیست. رجعلنا له نورا یمشی به، این در بهشت روح نیست. نور هم یسا بین عیدی هم و ایمان هم در اونجا سود، اون فضار مؤمن نور بود. اینطور نیست که با اجرام و با اختران مادی اونها روشن بشه، اون صحنه روشن بشه. بنابراین برهان حرکت این خصوصیت را دارد که هم میتواند مبدأ را اثبات کند و هم میتواند معاد را اثبات کند. هم بر اساس حرکت جوهری برای درون و بیرون موجود مادی مبدأ است، و هم بر اساس حرکت جوهری برای درون و بیرون جهان طبیعت هدف است. این دو نیست طلب روبنای جهان طبیعت باشد، درونش چیزی را نطلب، بلکه جهان طبیعت یک کاسه طلب است، به طلب مطلوب میخواد، مقصود میخواد. و برهان حرکت اصل معاد را اثبات میکند، اما درجات عالیه معاد از قبیل لقاء الله و حشد صاحبان نفوس مطمئنه، اون مقامات بلند حشد را باید از راه های دیگر اثبات کرد. صاحبان نفوس مطمئنه که تازه نیمی از راه را طی کرده اند، خدای سبحان برهان فرماید شمایید که میتوانید به لقاء الله برسید، یا ایت هم نفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اینها که به لقاء الله میرسن، به حضرت اندیت میرسن و از داشتن نفس مطمئنه یک پایهی تهیه میکنن و از اونجا به لقاء الله میشتابند و نائل میشوند، برهان حرکت برای اثبات هشت اونها کافی نیست. چنین که برهان حرکت برای اثبات معاد برای موجودات مجرد هم کافی نیست، چون موجودات مجرد یا همه فرشتگان معادی دارند، برهان حرکت برای اونها هم کافی نیست. برهان حرکت برای اثبات مبدأ فاعلی جهان طبیعت و برای اثبات مبدأ غایی جهان طبیعت به برهان است. این هم به عنوان یک امر ضروری تعبیر می‌کنم که داره دیگر الان نمیتونیم بگیم نداریم، چون یک هدف هست یقینا موجود هست. چون اگر بعد این بعدن به اون میرسد، نه اینکه اون معدوم محض باشه، چون اگر معدوم محض باشد نمیتواند مطلوب باشد. قوه در این ماده موجود است، این به سمت معدوم نمی رود.
معدوم بلفل
نه، معدوم بلفل است، این بلفل طلب دارد، طلب بلفل مطلوب بلفل می کنه، مطلوب بلفل با بلفل باشه. این طور نیست که سراغ یه امر معدوم بود، بلکه حرکت را رو نظام قایی اونطوری که مرحوم صدر المتعبدین تنظیم کرده از راه هدف داشتن هم میشود مبدع ثابت شد، چون دیگران برای اثبات مبدع از حرکت استفاده میکردن، میگفتن چون حرکت فعلت فاعل میتربد یا وجود امکانیست موجب میتربد و مانند آن. ایشون از راه هدف داشتن حرکت ثابت میکنن که خدایی هست، هم از راه نظام فاعلی هم از راه نظام فاعلی. همونطوری که در راه نظام فاعلی حرکت محرک میخواهد، اگر اون محرک متحرک باشد برای او هم محرک است، اگر اون محرک هم متحرک باشد لهو محرک آخر فی تسلسل، باید برسیم به آغاز سلسله به اون محرکی است که مسئول از حرکت باشه. در سلسله نظام غایی هم به شرح ایزد این متحرک می کوشد به سمت هدف برود. اون هدف اگر موجود ناقص باشد در تلاش و کوشش است به دنبال هدف دیگر می رود. اگر اون هدف ناقص باشد در تلاش است که هدف دیگر رو تعیین کند. برای اون هم هدف هست و ها کذا تا برسیم به اون هدفی که کامل هست و چون کامل هست تلاش و کوششی ندارد. لذا همونطوری که برای جهان مبدأ است هوال اول، برای جهان هدفی است هوال آخر. هم هوال اول ثابت می شود هم هوال آخر، هوال اول و آخر. زیرا جهان به سمت چیزی حرکت نمی کند که او خود ناقص است مطلوب دیگر را تغییر می کند. به جایی می رسد که اگر رسید اونجا در خناع او بیارم و در پیشگاه او بیارم، آرام باشه، دارالقرار باشه. به سمت چیزی حرکت نمی کند که او هم در حرکت باشه، چه این که حرکت محرکی ندارد که خود او متحرک باشه. سلسله حرکت را باید به دست محرکی سپرد که او مسئول از حرکت است. سلسله اهداف را هم باید به هدفی منتهی کرد که او خود کمال است و منزه از طلب است، او خودش مطلوب. لذا برهان حرکت هم میتواند بیانگر مبدعی باشد که هوال اول است، هم میتواند بیانگر هدفی باشد که هوال آخر است. بهران هوال اول و آخر. جهان از خدا و به طرف خدا میگرد. هم انا لله را برهان حرکت تعریف میکند، هم انا الیه راجعون را تصدیق. ممکن نیست جهان به سمت یک چیزی برود که او هم خود روان است، او هم مطلوب دیگری دارد، او هم به سراغ هدف دیگر در تلاش، چون هرگز ناقص نمیتواند هدف نهایی سلسله متحرک باشد. اون وقت وقتی هدفی این چنین در ذهن ترسیم شد، معلوم می شود هم فاعل جهان را حرکت می دهد، هم هدف جهان را حرکت می دهد. منتها فاعل با تحریک جهان را حرکت می دهد، هدف با جذبه جهان را حرکت می دهد. هدف از بالاست، کششی در متحرک ایجاد می کند، او را به سمت خود می کشاند. مبدع فاعلی کوششی در متحرک ایجاد میکند، او را میکشاند، او را میبرد و هدف میرباید. از این طرف بردن است، از این طرف ربودن به ربایی است. خدای سبحان هم از اون طرف فیضی میرساند که جهان بکوشد و هم از اون طرف دل ربایی میکند که جهان را به سمت خود میبرد، که جهان با محبت حرکت میکند. اگر سخن از محبت عمومی است در قرآن کریم که سراسر جهان محب به خدایان، این ناظر به برهان حرکت است و نظام غایی که اون هدف محبوب این جهان است، با کشش این رو می کشاند و می رو باید کند. و از این طرف محرک سائقی و از اون طرف محرک غایی، اینا رو برهان حرکت می تواند تثبیت
کند.
این بعد بفهمید چون اگر
این جهان از اون موجوده،
بله دیگه، چون به طرف معدوم گرده
این مثلا یه دوالیه،
یعنی خودش بالفعل واجب نیست و اون رأساً در جهان معدوم هست، یعنی این دنبال معدوم محض میره. و
این جهان که باید که یک خودشو داره پیش برسه،
بله این بین این قوه و معدوم محض ارتباط هست.
مقصودشون دیگه معاد خود طبیعت همین تحرق پیدا نمی‌کرده، چون این طبیعت خودش قوه میشود و معاد تحریدیت این قوه میشود معنی حرف جوهری معاد چیزی مطلقی مجادیه معاد دارن مجرد معاد اون تحریدیت در این ماده تحقیق داره ولی تحریدیت ناقص ولی اون تحریدیت کامل نشده
بله هنوز تحقیق داره کده یعنی هنوز این متحرش به هدف نرسیده
یا به عبارت اخرى هنوز قیامت برای این ماده به وجود نیامده
یعنی این به قیامت نرسیده او رو نمیشه به هنوز تبدیل کرد چون دیگه هنوز از بین رفته هنوز از بین میره
ولی معاد
یعنی اون دارالقرار بالفعل موجود است اما نگیم الان او در زمان نیاریم موجود آرام که پایان جهان است نه در ماضی جهان است نه در مستقبل جهان است نه در الان جهان برای اینکه زمان با همه خصوصیت های جهان طبیعت به سمت دارالقرار میده نمیشود گفت اینکه او در چه تاریخی موجود است الان در نمیده موجود مجرد الان بر نمیده یا موجود ثابت الان بر نمیده یا هدف نهایی حرکت در طی حرکت موجود نیست رتبه وجودیش بالاست این سعی میکند به درجه وجودی برسد او البته اینجا که حساب میکنیم اینجا موجود نیست در حقیقت معنیش اینه که این به فعل واجد او نیست نه اینکه اون در موطن خودش موجود نیست او در موطن خودش موجود است نمیشه گفت الان الان که ما داریم میگیم الان و ماضی و آینده تقسیم بندی مفردی این زمان گسترده است او را در زمان نباید پیدا کرد بگیم قبلا نبود آینده هم نیست اون آینده هم نیست این شیء که بالقوه دارای اوست استخراج می کند این قوا و استعدادها و خدایی که پس از دیگری تا ممکن است او به ماضی و مضارع و حال متصف نمی شود در آینده هم نیست که مستقبل ظرف او باشد و او مظروف باشد در آینده قرار بگیرد در این حرکت های موسمی و مرتعی یک موجود مادی حرکت میکند به موجود مادی دیگر میرسد یعنی این هسته میگوشد که امر مادی که درخت بشود که هم امر مادی هر دو مفهوم تاریخ و زمان است لذا میشود گفت که هسته درخت الان موجود نیست در دو سال بعد این نهال موجود میشود و این هسته حرکت کرده است بعد دو سال میشود یک نهال همه اینها بر اساس تاریخ و زمان قابل حل اما رفتیم به سراغ خود زمان جهان طبیعت یک پارچه شد حرکت زمان و حرکت از عوارض تحلیلی هست یعنی در خارج یک واقعیت هست مثل جنس و فرد در ذهن زمان از حرکت جدا می شود حالا خواستیم ببینیم که زمان کی به هدف می رسد چی رو تصویر می کنیم بازم تاریخ تصویر می کنیم خود زمان کی به مقصد می رسد تعبیر لطیف قرآن کریم است یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون آخرت میشه باطن پس این میشه ظاهر و میشه باطن این کشتی کی به لنگرگاه میرسه کی جهان سیال به دارالقرار میرسه اگر جهان یک پارچه حرکت هست چه این جهت و اگر زمان عین حرکت است در خارج زمان و حرکت به یک وجود موجودن مثل جنس و فرد در تحلیل ذهنی از یکدیگر جدا چون از عوارض تحلیلی وجودن و حرکتن اونگاه خود زمان که جهان طبیعت یک پارچه زمان است زمان کی به مقصد میرسد وقتی میگیم کی به مقصد میرسد این کی که در سؤال ما آمده معنای خاص پیدا میکنه زمان کی می آرمد این در سوره مبارکه المعارج که آمده در منزل زید بن ارقم ظاهرن اون جلسه خصوصی حضرت سلام الله علیه بود که این آیه مطرح شد. سعد بن معاذ جایی که از صحابی دیگری از حضرت سوال کرد ما اقبل حال تازل یوم، عجب روز طولانی، همون بلذی نفسی بیده قسم به ذاتی کسی که جانم در دست اوست همین روز نسبت به برای مؤمن به اندازه صلات مکتوب خواهد بود. یک نماز واجب چقدر طول میکشه؟ معلوم میشود این ظهور و شفا و شدت و بطء و امثال ذالک به حال مردمی که در اونجا هستن. به الله وقتی سماوات عرض عوض شد دیگه جا برای لیل و نهار نمیمونه. 50,000 سال است برای یک شب، 5 دقیقه است برای شب. آخه نه، زمان اگر هست زمان زمانه دیگه. 50,000 نه، خود این روز اون شخصم که مکان رو به سرعت طی کرد بالاخره 10 تا کار دیگر در اون روز کرد. اون روز 12 ساعت برای اون 12 ساعت، منتها یک کاری را که دیگری در 12 ساعت انجام میداد این در 5 دقیقه انجام داد. مکان را طی کرد اما زمان که همون زمان. اون بحث دیگری دارد که آیا در برزخ تکامل هست یا نه. در برزخ تکامل این چنینی که انسان بتواند با ایمان و عمل صالح کامل بشود با کسب جدید نه، اما طبعات کارهای قبلی زمینه ظهور کمالات اوست. نظیر این عدیه خیرات، طلب مغفرت، شفاعت و امثال زاره که زمینه ها را دنیا فراهم کرده است باعث ظهور کمالات است برای او. لذا در اون حدیث شریف که میفرماید اذا مات ابن آدم انقطع عمل روح الا ان ثلاث یا الا ان خمس یا الا ان ست، که اینها بعنوان تمثیل است نه تعیین که منحصر باشد، لا بعنوان مثال ذکر شده است نه در حد. هر اثر خیلی عمل خیلی که اثرش بماند آثارش در برزخ زود. اونجا بله، چون زمینه تکاملیشون رو پدر و مادر در اصل اسلام فراهم کردن اونجا ظهوراتی برای اینا پیدا میشه.
این استثناءی که از مایه خودشون که نیست، اینجوری نیست که بقیه عملشون بینا بوده اینا معصوم بوده، اینا
ظهوراتی هست البته در آره اینجا. ما
گناهکاری که در قیامت خلاصی غنبر امام علیه السلام
این هم ظهور یک کمالی است که زمینه‌اش در دنیا فراهم کرده، چون کسی در قیامت مشبون له می شود که مرتضا دینه باشه، دینش مرضی خدا باشه، مسلمان بود، موحد بود، خلق و عملا صالحا و آخر سیئا آخر سیئا، یعنی یه سلسله اعمال خوب داشت، یه سلسله اعمال بد، مشمول شفاعت شد و این شفاعت مشکل او را حل کرد. پس زمینه استحقاق و شفاعت رو در دنیا فراهم کرده، نگه در اونجا یه کاری کرده باشد و با کار جدید کامل شده باشد، کارها رو در دنیا فراهم کرده.
این
حکر جواری
به
این معنی
در بعضی نسبت اجاری نوصال رو چرا با اما قیامت چرا کنیا میگست دیگه چون با اما برزخ رسید دیگه این حرکت رو چنی نیست.
چون آخی برزخ از یک نظر حکم دنیا را دارد و از جهت دیگر که قسمت مهم همان است حساب آخرت رو دارد که الغر اما روزتون من ریاض جنب و اما حفتون من حفر نیاز، قبل همون برزخ دیگه، چهار عالم که نیست، عالم دنیا و عالم قبر و عالم برزخ و عالم قیامت، سه عالم دیگه، عالم دنیا است، عالم برزخ است، عالم از امام علیه السلام سوال بکنن قبر کیه است همون منزل برزخ، یا برزخ کیه است همون منزل قبر، قبر هم برزخ دیگه، عالم قبر یعنی عالم برزخ. بنابراین در عالم برزخ کمال‌های این چینی که انسان با عمل صالح خود تحصیل بکند نیست، زمین ها رو که قبلا فراهم کرده است خیرات و رحمت های الهی شامل ها بود. هم قیامت صغرا، قیامت صغرا همون برزخ، قیامت صغرا همون برزخ. از دو راه قابل اثبات است دیگه. راه اول راه وحدت ماده است، چون در جهان طبیعت همه چیز خواهد شد، یک توان مطلقی در سراسر جهان طبیعت زیر دستپای همه صور طبیعی هست، منتها در اثر ابهام و ضعف وجود اونقدر گسترش دارد که زیر دستپای همه است، یک واحدی است که در همه هست، از اون سر جهان طبیعت تا این سر جهان طبیعت دورترین چیز نسبت به چیز دیگر قابل تبدیل، که آب میشه آتش، بشه آتش، بشه آتش بدون هیچ ابهام. پس یه توان مطلقی در جهان طبیعت هست، یک واحد، همونطوری که یک فعلیت مطلقی سایه افکن جهان هستی و الله سبحانه و تعالی یک پذیرای محض یعنی در سپای همه موجودات طبیعت است، یعنی ماده بود. اگر ماده یکی به نام توان محض صوری هم که روی این است، یه وحدت گسترده خواهد دیگه، کثرت مباین باشد بین این امور، بینونت ذاتی باشد که هیچ پیوندی اینها رو هم مرتبط نکند، این چیه؟ بله کثرت دارن، میبینید مثل این که لیلونه ها کثرت دارن. الان ما تاریخ که تنظیم میکنیم، ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها و روز ها و شب ها و هفته ها و سال ها و عصر ها و قرن ها را هم جدا میکنیم، ولی جز آن است یک واحد گسترده است. ما این مقدار که تاریخ است نامش شب میذاریم، اون مقدارش روز. این که ما جدا میکنیم، آیا واقعا لیلونه ها را از هم جدا، ساعت‌ها و قبل از ظهر و بعد از ظهر واقعا از هم جدا، یا برای تنظیم امور این از هم جدا می‌کنیم؟ اگر ساعت و روز و شب و هفته و سال و قرن یکی هم و زمان هم در متن جوهرهای طبیعی است، پس یک واحد است. ما برای تنظیم کارهامون، برای اینکه هر جایی یه اثر خاص دارد، یکی را شجر یکی را حجر نامیدیم، و این متحرک که در حرکت می‌کند هر گوشش یه اثر خاص دارد، مثل اینکه زمان قبل از ظهرش یه اثر دارد، بعد از ظهرش یه اثر دارد، تابستان یه جوره، زمستان یه جوره و هاکره. بلا اینطور نیست که تابستان و زمستان دو حقیقت جدای از هم باشند. ما چون این گوشه خاصی از زمان اثر مخصوص به ما میدهد، پس زمستان، اون گوشه از زمان چون اثر خاص به ما میرساند، پس تابستان مینامیم، در حالی که فصول چهارگانه به هم مرتبطند، قرن به هم مرتبطند، عصر و هم مرتبط است، صدر و ذیل طبیعت عالم و هم مرتبط. وقتی حرکت زمان این چیز نیست، از حرکت اون شنانی گرفته می شود، وقتی حرکت واحد شد جهان می شود باید. نه اصلا صور جهان هیولاشون هم ماده است دیگه، ماده که ماده ندارن، صور جهان یه مادی دارن که هیوله اولا، اینها نقش هایی که اون نقاش روی ماده پیاده کرد. یک توان مطلق از این زیر دست و پای همه است و ما اینها تقطیع میکنیم نامگذاری های خاصه و از هر کدام اثر مخصوصی میشاریم. بله جهان یک واحد است. در پایان سوره آل عمران که خدا قدر الباب را توصیف می کند، می تواند اینها کسانی هستند که تفکرون فی خلق السماوات و الارض قولن رب ما خلقت هازا باطلا. این اشاره به مفرد است، جمعی نیست، این باطل نیست، یک واحد است، اینهای در کار نیست. اگر ما بگوییم تاریخ و زمان و سلسله ساعت ها و روز ها و ماه ها و فصل ها و امثال ذلک این است نه اینها، دقیقا حرف زدیم. اگر گفتیم روز ها ماه ها سال ها روی تقطیع یک واحد، سخن گفتیم برای رفع این نیاز ها. این طور نیست که ما زمانهایی داشته باشیم، وقتی زمانها نداریم یک زمان است، حرکات نداریم یک حرکت، موجودات نداریم یک جهان است. این یک جهان است که باید به دار قرار برسه. اون حرف علم از فرضیه هنوز نگذشت، برفرضم باشد چون پاش به فرضیه بنده است و مسائل فلسفی تکیگاهی ندارد. برای اینکه در مسائل فلسفی قیاسی که انسان تشکیل میدهد یا هر دو قضیه باید بدیهی باشد که از دو بدیهی ما یک نتیجه بگیریم، یا یکی نظری به دیگری بدیهی باشد نتیجه بگیریم، یا اگر هر دو نظریان باید به بدیهی خط بشود که نظیر الکل و اعظم نرجوز که بیل و ردوش باشد. لذا در فلسفه به گمان و زن و امثال زاده اعتماد نمیشود. در علوم چون کارشون به عمل برمیگردد، با مسائل تجربی همون حدی که مشکل عملیش رو برطرف کنه دیشه تیر پیش میرود، اونو با فرضیه کار میکنم و مشکلش هم حل میشود. تعبیر فرضیه اونطوری که مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارن اینه که فرضیه مثل اون پای ثابت پرگار است. او رو اونجا ثابت تر کردن که اون پای دیگر به طرف ما یه دائره دست میکنیم، ولا کاری از اون پای ثابت ساخته نیست. در علوم یک مطلبی رو فرض میکنن که مطلب رو اون بگرده، بنابراین روی علوم رو فرضیه نمیشه تکیه کرد. اما در برابر این مسئله که متحرک هدف داره ما میرسیم به جایی که نتیجه ضروری است. یعنی نمی شود گفت حرکت هدف ندارد و نمی شود گفت که هدف دارد ولی به هدف نمی رسد، چون مجموع در حرکت. اونگاه چیزی تبدیل به چیزی دیگر می شود، یعنی زوال نیست. اگر این تبدیل شد به چیزی دیگر معنیش نیست از این رفته، این تبدیل شد به چیزی دیگر. اگر آب بخار شد دیگه زوال نیست. البته اونجا که بود یه نیرو داشت، اینجا که هست یه اثر محسوس داره. قرآن کریم هم فرمود تمام دریاها بخار به صورت آتش دارن، این نظام عوض بشه. حالا اگر دریاها تبخیر شدن این معنیش از من رفتن نیست، معنیش تبدیل یک موجود مادی است به موجود مادی دیگر. وقتی دریا بود یه اثر داشت، وقتی که بخار شد اثر دیگر داشت. هر موجود مادی هم اثر محسوسی به خود داره. چیزی از بین نه اصلا تبدیل می شود دیگه، این نیست، این نظام نیست. آیاتی که در این زمینه هست مراد فرمایید، روایاتی که در این زمینه این آیات این چین آمده روشن میکند، بیان از امام سجاد سلام الله علیه است که زمین تبدیل می شود به زمینی که روش معصیت نشده. یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات، همون زمین تبدیل می شود به زمینی که روش معصیت نشده. نه معنای تبدیل زمینی که کندو کاف میکنم خاکا رو زیر رو میکنم، بلکه همون زمینی که نه، یعنی اون چیزی که شما میدیدی الان میبینید که حقیقت چیز دیگر بود و شما در آینه میدیدید. الان اگر یک آینه بلند اینجا نصب بکنن و همه افرادی که از خیابان میگذرن ما اونها رو در این آینه ببینیم، ایشون اولین بار است که با این آینه مانوس شدیم، خبر از خیابان نداریم خیال میکنیم همه توی این آینه موجوده. بعد وقتی آینه شکست و اوضاع عوض شد میفهمیم که دیگران بودن که رفت آمد میکردن، تو آینه کسی نداریم. بنابراین بحث حرکت این خصوصیت رو دارد که هم مبدأ طبیعی، مبدأ فاعلی اثبات کند برای جهان، هم مبدأ فاعلی اثبات کند، هم برای جهان طبیعت فاعلی است به ضرور لا ریب فی، هم برای او هدف و غایتی است لا ریب فی و اون میشه معنا. این بعاد برای کل جهان طبیعت. قرآن شواهد گوناگون را برای همه ذکر کرده، مسئله تبدیل آسمان و زمین را هم ذکر کرده، برای انسان ها که آیات فراوانی دارد که اینا هشتی دارن، برای جنبنده ها هم فرماد ما مداب بطن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. در سوره انعام می فرماد به این که همه جنبنده ها، چه جنبنده های زمینی چه پرنده های فضایی و همه و همه امت های هستن مثل شما، هدفی دارن، نظمی دارن، برنامه‌ای دارن. ما در جهان چیزی رو متروک نگذاشتیم و تفریح نکردیم که او رو به حساب نیاوریم. ثم الی ربهم یحشرون به عنوان جمع مذکر سالم از این یاد کردیم که همین ها به سمت خدای سبحان محشور بشن. این حشر عمومی تنها برای انسان ها نیست، برای کوه ها نیست، برای آسمان ها و زمین ها نیست، بلکه برای تمام موجودات. اینها الی ربهم یحشرون برای حیوانات. بنابراین در برهان حرکت که با دو سه تا قیاس مسئله حل می شود، دو سه تا نتیجه گرفته می شود که همه ضروری است، یعنی امر و نهی به فعل تعبیر قرآن شد. نه نه فرماد که شما نابود میشوید. مشرکین میگفتن به اینکه ما که میمیریم مرگ نابودی است. شبهه اونها در انکار معاد این بود که ایزا زلل نافل ارزه ایناد مبوسون. قرآن کریم میفرماد نه، نه شما زمینی هستی ایزا زلل نافل ارزه، نه زمین میروید، نه سخن از زلالت و گم شدن و نابود شدن و محو شدن است. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، شما متوفا میشوید، توفی میکنید، نه زلالت. تو زمین گم نمیشوید که آبی تو زمین فرو بره و یاد ما وش برم بگه دیگه، وش الله برای همیشه محفوظ است. اینها خصوصیت هاشون تبدیل میشه به خصوصیت های دیگه. بله در باره انسان ها فرمود شما متوفا میشوید، توفی عقد تام است. حالا این مسئله که مربوط به فصل دوم از بحث است، یعنی شبهات مسئله معاد، در اونجا ممکن بیشتر مسئله